ساعت 6:30 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. عبدالله گل میگوید جنگنده سرنگون شده ترکیه توسط سوریه احتمالاً حریم هوایی آن کشور را نقض کرده بود. روزنامه گاردین میگوید یک مرکز فرماندهی در ترکیه برای هماهنگی انتقال سلاح به ارتش آزاد سوریه تشکیل شده است. و هوگو چاوز و محمود احمدی نژاد گفتند به طور مشترک علیه امپریالیسم مقاومت خواهند کرد. به این بخش خبری خوش آمدید. در این بخش خبری در کنار شما هستیم با مروری بر آخرین خبرها و همچنین شنونده برنامه هفتگی دریچه خواهید بود. عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه روز شنبه گفت که جنگنده سرنگون شده این کشور توسط سوریه احتمالاً حریم هوایی آن کشور را نقض کرده است. پیشتر دمشق اعلام کرده بود روز جمعه یک جنگنده F-4 ترکیه را در آبهای شرق مدیترانه و در قلمرو هوایی سوریه سرنگون کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه آقای گل افزود این برای جنگنده‌ها روندی عادی است که بر فراز مرزها پرواز کنند. همچنین به نوشته خبرگزاری رویترز رئیس جمهوری ترکیه در این حال گفت که این کشور هر آنچه که لازم باشد انجام خواهد داد و اشاره کرد که آنکارا سرنگونی جنگنده ترکیه توسط سوریه را نادیده نخواهد گرفت. به گفته عبدالله گل ترکیه در مورد سرنگونی هواپیمای جنگندهش و عملیات برای یافتن خلبان آن با سوریه تماس گرفته است. از سوی روزنامه بریتانیایی گاردین روز جمعه از تأسیس مرکز فرماندهی در شهر استانبول با موافقت دولت ترکیه برای هماهنگی انتقال سلاح به ارتش آزاد سوریه خبر داد. این خبر تا کنون از سوی دولت ترکیه تایید یا تکذیب نشده است. یک روز پیش از آن لئون پانتا وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا از تصمیم چند کشور برای ارسال تسلیحات به نیروهای مخالف بشار اسد خبر داده بود. آقای پانتا از ذکر نام کشورهایی که تصمیم به کمک به مخالفان حکومت سوریه گرفتند خودداری کرده و گفته بود که واشنگتن تصمیم ندارد در شرایط فعلی آنان را مسلح کند. هوگو چاوز و محمود احمدی نژاد رؤسای جمهوری ونزوئلا و ایران اعلام کردند که به طور مشترک علیه آنچه که امپریالیسم خواندند مقاومت خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه آقای چاوز همچنین از تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران در ارتباط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران انتقاد کرد و گفت می‌داند که این تحریم‌ها به علت تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران برای برداشتن موانع ایجاد شده توسط امپریالیسم وضع شدند. چند خبر کوتاه دیگر. مرکز آمار جمهوری اسلامی ایران در گزارشی از افزایش قیمت مصالح ساختمانی در نیمه دوم سال گذشته خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر مرکز آمار ایران گفته است که قیمت این مصالح بین 10% تا 51% افزایش یافته است. رئیس دانشگاه آزاد اسلامی اعلام کرد که بین 150 هزار تا 200 هزار دانشجوی دختر به دانشگاه آزاد محل سکونتشان منتقل خواهند شد. به نوشته روزنامه رسالت فرهاد دانشجو در دیدار با آیت الله صافی گلپایگانی و آیت الله نوری همدانی از مراجع تقلید گفت که انتقال دانشجویان دختر به واحدهای محل سکونت خود یا همسرانشان در سال تحصیلی جدید انجام خواهد شد. در خبری دیگر خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایرنا گزارش داد که برونو متسو مربی فرانسوی قرارداد سرمربیگری باشگاه پرسپولیس ایران را امضا خواهد کرد. این خبرگزاری به نقل از یک منبع آگاه در باشگاه پرسپولیس افزود برونو متسو با مدیران این باشگاه به توافق اولیه رسیده و به احتمال فراوان روز یکشنبه در ایران حاضر می شود و قرارداد خود را ثبت می کند. یک خبر کوتاه دیگر، زهرا دهقان نماینده زن ایران در مسابقات تیراندازی انتخابی المپیک سهمیه حضور در بازی‌های لندن را کسب کرد. اما در پایان بد نیست یک بار دیگه سوال روز رو هم با شما در میون بگذارم. با عمیق‌تر شدن بحران سوریه، تلاش‌ها در عرصه بین‌المللی هم بالا گرفته برای پایان دادن به این بحران و پایان دادن به کشتار غیر نظامی‌ها. به نظر شما نقش دولت جمهوری اسلامی ایران در این میون چی میتونه باشه و شما چه نقشی برای دولت ایران قائل هستید؟ میتونید با 20420221122112 نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. اما در اینجا همونطور که وعده داده بودم از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه دریچه باشید.
یک گفته الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبری از آخرین وضعیت یک فعال حقوق بشر در زندان. نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر که هم‌اکنون در زندان زنجان به سر می‌بره، هفته پیش در زمان ملاقات با خانواده‌اش با صورت کبود شده و لکنت زبان با اونها روبرو شده. اونطور که خانواده‌اش میگن او به دلیل بیماری فلج عضلانی در زندان به زمین افتاده و آسیب دیده. نرگس محمدی که از حدود 2.5 ماه پیش زندانی است، به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر به تحمل 6 سال زندان محکوم شده. تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی:
نرگس بعد ملاقات صورتش کبود، علتش همین بوده که نرگس بوده چهارشنبه در حین حمام گرفتن میخوره زمین، دچار همون فلج عضلانی میشه و میخوره زمین و روز پنجشنبه میبرن اینکه بیمارستان دکتر بهشتی زنجان، ولی بستریش نمیکنن، بعدش میکنن زندان. حالت فلج عضلانی در اون بند که خیلی تشنج و دعوا بالاست، گاهی دعواهای خونی توش وجود داره، این فضا بر بیماری نرگس تشدید میشه. به طبع این حالت فلج عضلانی در نرگس تشدید شد و در مواقع مختلف چند بار در روز تکرار میشه و هنوز یه رسیدگی درستی نه به بیماریش و نه اینکه خلاصه چرا اصلا به زندان زنجان آورده شده صورت نگرفته، ضمنی که خانواده مدام پیگیر این قضیه هستن.
عیسی سحرخیز روزنامه نگاریه که از حدود 4 ماه پیش به دلیل ناراحتی قلبی و وخامت حالش در بیمارستان بستری شده. اونطور که خانوادش میگن آقای سحرخیز به دلیل وضعیت جسمانیش تحمل شرایط زندان را نداره، اما مسئولان تا کنون با مرخصی استعلاجیش موافقت نکردن. مهدی سحرخیز، فرزند عیسی سحرخیز:
ایشون الان 3 ساله که به صورت گروگان نگهداری شده، از اما مختلف شکنجه بود، انفرادی بوده، بدترین زندانهایی که هیچ کدوم استانداردی ندارن بوده که باعث شده که وضعیت جسمی ایشون طوری باشه که الان به مدت 4 ماه در بیمارستان قلب بستری شده باشن، باز هم به صورت زندانی که 24 ساعته اونجا 2 تا سرباز هستش و به جز اون بیان یک مبلغ زیاد مالی بر خانواده ما بذارن که این مبلغ حتی 5 برابر درآمد خانواده ما هستش، که بیان ایشون رو نگه دارن اونجا، نه تکلیفش رو بمونه خان مشخص بکنن و نه تنها جواب کمیسیون پزشکی رو بدن. 2 تا کمیسیون پزشکی تشکیل شده که در هر کدومشون اشاره شده به عدم تحمل کیفر و مرخصی استعلاجی، که این نامه ها متاسفانه هر موقع میرسه به دادستانی گم میشه، معلوم نیست که چی میشه.
از اعتصاب قضای محمد صدیق کبودوند در زندان 1 ماه میگذره. او در اعتراض به مخالفت مسئولان برای دیدار با فرزندش که به دلیل بیماری در بیمارستان بستریه، دست به اعتصاب قضا زده و گفته که تا زمان موافقت مسئولان با مرخصیش به اعتصاب قضاش ادامه میده. محمد صدیق کبودوند، رئیس سازمان حقوق بشر کردستان که از حدود 5 سال پیش زندانیه، به اتهام تأسیس سازمان حقوق بشر کردستان به تحمل 11 سال زندان محکوم شده. پریناز حسنی، همسر محمد صدیق کبودوند:
آقای کبودوند که قبلا برای بیماریاشون دکترای بیمارستان گفته بودن، درخواست داده بودن که باید بستری بشن، تحت عمل قرار بگیرن، که متاسفانه باز هم مقامات قضایی این دستور رو ندادن که ایشون بتونن تو بیمارستان بستری بشن. خب وضعیتشون الان با توجه به این فشار خون و بیماری قلبیشون و با توجه به اینکه 2-3 بار هم سکته کردن ایشون در زندان، این اعتصاب قضا که ایشون میگن 100% نگران کننده است.
علیرضا رجایی، فعال ملی مذهبی که از 14 ماه پیش برای گذراندن محکومیتش در اوین زندانیه، به تحمل 4 سال حبس دیگه محکوم شد. او پیشتر هم به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به تحمل 4 سال زندان محکوم شده بود و با این حکم جدید محکومیتش به 8 سال افزایش پیدا کرده. مرتضی کاظمیان، فعال ملی مذهبی ساکن پاریس، درباره این پرونده و حکم جدید علیرضا رجایی توضیحات بیشتری میده.
در ماهای گذشته بعد از اینکه بیانیه‌های از سوی زندانیان سیاسی منتشر شد. به طور مشخص در آبان سال پیش و همینطور در دی ماه و بعدتر در بهمن که زندانیان که امضا کرده بودند بیانیه‌ها رو تاکید کرده بودند بر غیرقانونی بودن، نمایشی بودن و فرمایشی بودن انتخابات مجلس نهم. متاسفانه مجدد آقای رجایی در زندان تحت فشار قرار گرفتن، از بند روانه انفرادی شدند. بازجوها فشاری رو متوجهشون کردن که به خاطر امضایی که کرده بودند و ظاهرا این اتهام متوجهشون است که از جمله تهیه کنندگان و عاملان تدوین بیانیه‌ها بودند.
میکائیل عظیمی، فعال ملی مذهبی و از شاگردان هدا صابر، برای اجرای حکم 2 سال زندانش هفته پیش به اوین رفت. او سال 82 بازداشت و مدتی رو در بند 2 الف سپاه گذروند و در سال 84 به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل سازمان مردم نهاد سپهراندیشه به تحمل 2 سال زندان محکوم شد. به گزارش منابع دانشجویی، آرش رهایی مهر، فعال دانشجویی دانشگاه تبریز، برای گذراندن محکومیتش هفته پیش به زندان اوین رفت. او که بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بازداشت و از تبریز به تهران منتقل شده بود، به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل 6 ماه زندان محکوم شده. حسین رونقی ملکی، وبلاگ نویس زندانی، که حدود 1 ماه پیش در پی وخامت حالش در بیمارستان بستری شد، هفته پیش تحت عمل جراحی کلیه قرار گرفت. اما چند روز پس از عمل جراحی باز هم به زندان منتقل شد. خانواده‌اش در تلاش هستند تا برای او مرخصی استعلاجی بگیرن تا او بتونه دوره نقاهت بعد از عمل جراحی رو خارج از زندان بگذرونه. کمپین بین المللی حقوق بشر به نقل از منابع محلی گزارش داده که زینب جلالیان، زندانی سیاسی کرد، در زندان دچار خونریزی داخلی و ناراحتی گوارشی شده، ولی مسئولان زندان برای درمان و انتقال او به بیمارستان اقدامی انجام ندادند. زینب جلالیان که همکنون در زندان مرکزی کرمانشاه نگهداری میشه، سال 88 به اتهام محاربه به اعدام محکوم شد و در سال 90 با عفو رهبر حکمش به حبس ابد تبدیل شد. دوشنبه هفته پیش 4 نفر از جمله 3 برادر با نامهای عبدالرحمن، طاها و جمشید حیدریان در اهواز اعدام شدند. نفر چهارمی که اعدام شده فردیست با نام علی شریفی یا نعامی و طبق گزارش‌ها اجساد این 4 عرب خوزستانی به خانواده‌هاشون تحویل داده نشده. بنابر خبرها امیر معاوی و منصور حیدریان، 2 متهم دیگر پرونده، هم در آستانه اعدام هستند. به گزارش عفو بین الملل، این افراد در تظاهرات فروردین ماه سال 90 در سالگرد اعتراض‌های سال 84 خوزستان بازداشت شده بودند. سازمان عفو بین الملل هفته پیش با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که روند دادرسی این افراد ناعادلانه بوده و احتمالاً اعتراف‌هاشون تحت شکنجه گرفته شده. دروری دایک، کارشناس و سخنگوی بخش فارسی سازمان عفو بین الملل:
متاسفانه بنابر اخباری که ما دریافت کردیم، معلوم شد که 3 برادر اهوازی، عبدالرحمن حیدری، طه حیدری و جمشید حیدری اعدام شدند. درباره پسر عموش منصور حیدری یا در شناسنامه‌شون حیدریان خبر نداریم. حتی درباره امیر معاوی هم اطلاعاتی نداریم. مشکل اساسی که دوباره می‌بینیم در این پرونده، این عدم شفافیت در مدیریت عدالت در ایران هستش. البته هر کشور باید هر جرمی را بررسی کنند، ولی در چارچوب حقوق بشری که در آن متهمان باید همه حقوقشان را حفظ کنند، البته بدون اینکه از حکم اعدام استفاده بکنند، و به سبب اینکه اونا اقلیت هستند، با تجربه که ما داریم در مورد مدیریت عدالت در پرونده‌های اقلیت‌های قومی ایران، متاسفانه مقامات جمهوری اسلامی ترجیح می‌دهند یک عدم شفافیت در مدیریت عدالت را اجرا بکنند.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.